رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، صبح شنبه همه شما بخیر. شنونده های عزیز، شما را به برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگم. امروز 24 اسد سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 15 اسد سال 2015 میلادی. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی. سرخط چند خبر از نقاط مختلف جهان. مظاهره افغان‌ها در مقابل سفارت پاکستان در شهر واشنگتن دی سی. اتحادیه اروپایی بحران مهاجرت در بدترین سطح پس از جنگ دوم جهانی را قلمداد می‌کند و همچنان خواست ملل متحد از ایران مبنی بر رهایی خبرنگار آمریکایی. شنونده های گرامی، پس از خبرها مصاحبه با سلیمان لطفی، رئیس اتاقهای تجارت افغان امریکا در واشنگتن دی سی داریم که در مورد تأثیر احتمال تحریم مواد غذایی و صحی پاکستانی از سوی افغان ها صحبت کرده. با ما باشید.
مشروع خبرها. شمار از افغانهای مقیم ایالات متحده روز جمعه در مقابل سفارت پاکستان در شهر واشنگتن دست به یک گرد همایی اعتراض‌آمیز زدند.
بس مداخله پاکستان در افغانستان.
آنان خواستار عدم مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان شده و علیه نظامیان و سازمان استخباراتی نظامی پاکستان یا آیسای شعار دادند. مریم ارسلا، یکی از افغانهایی که در این گرده همایی آمده بود، گفت که بمگذاری های اخیر در کابل سبب شد او در مقابل سفارت پاکستان اعتراض کند.
خواست ما از حکومت پاکستان است که دیگه هم چری نقاب از چری هستی خود بردارن. کلی مردم دنیا سرشان فهمیده، حکومت امریکا سرشان میفهمه، حکومت افغانستان میفهمه، مردم دنیا میفهمه. مخصوصا بعد از اینکه چندین سال اسامه بن لادن در پاکستان بود، اما مردم بیگانه افغانستان کشته شد و ملا عمر مردش در پاکستان پیدا شد و خواست از است که حکومت مردم پاکستان خودشان مقابل تروریسم باید بخیزن و از حکومت خود سوال کنن که چرا این واقعات درون افغانستان میشه، چرا وقت داخل خود پاکستان میشه.
اعتراض کنندگان با صدور قطعنامه خواستار وضع تعزیرات اقتصادی علیه پاکستان و توقف فعالیت مدرسه های ترویج کننده ی اعمال دهشت افغانی در آن کشور شدند. حکومت افغانستان حلقات خاص نظامیان پاکستانی را به دست داشتن در حملات اخیر در کابل متهم نموده است. روز پنجشنبه یک هیئت بلندرتبه به ریاست صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، برای دیدار با مقامات پاکستانی به خاطر بحث در مورد حملات اخیر در کابل به اسلام آباد رفت. اما گفته می شود که این مذاکرات بدون کدام نتیجه بوده است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که کمیته جدید متشکل از مقامات امریکایی و کیوبایی مای آینده کار را به خاطر عادی‌سازی کامل روابط بین دو کشور آغاز خواهد کرد. آقای کری در یک نشست خبری مشترک با برونو رادریگس، وزیر خارجه کیوبا، گفت که عادی‌سازی کامل روابط بین واشنگتن و هاوانا بستگی بر رفع تعزیرات تجارتی امریکا علیه کیوبا دارد. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، از رفع تعزیرات کشورش علیه کیوبا حمایت می کند. اما این اقدام با مخالفت شدید محافظه‌کاران در کنگره آمریکا مواجه است. یک قاضی نظامی آمریکا جلسه استماعیه پیش از برگزاری محاکمه مظنون اصلی حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر را به تعویق انداخت. قرار بود جلسه استماعیه خالد شیخ محمد در اواخر ماه جاری میلادی آغاز و به تاریخ 4 سپتامبر به پایان برسد. جزئیات بیشتر را در این مورد از قدیر مشرف می‌شنویم.
یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا گفت که قاضی دلیل این تصمیمش را شماری از مسائل حل ناشده در ارتباط با وکلای مدافع خالد شیخ بیان کرده است. قبلا نیز جلسه استماعیه خالد شیخ در ماه دسامبر سال گذشته بدون کدام توضیحات به تعویق افتاده بود. خالد شیخ که به طراحی حملات 11 سپتامبر متهم است، در مارچ 2003 از پاکستان دستگیر شد.
اتحادیه اروپایی روز جمعه از تسریع تهیه منابع پولی جدید به یونان به خاطر رسیدگی به بحران پناهجویان در آن کشور خبر داد. دیمیتریس اورامپولاس کمیشنر امور مهاجرین اتحادیه اروپایی بحران کنونی پناهندگان در اروپا را بدترین نوع آن پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد. او که برای بررسی وضعیت مهاجرین به یونان رفته است گفت به محض اینکه یونان یک اداره ای را برای مدیریت منابع پولی به خاطر کمک به مهاجرین ایجاد کند، حدود 33 میلیون دلار به آن کشور داده خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که شمار مهاجرین و پناهجویان که امسال خود را به اروپا رساندند به 250 هزار نفر رسیده است. یک مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد از ایران خواست تا هرچه زودتر جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها سازد. دیوید کای گزارشگر ویژه ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان در یک بیانیه روز جمعه گفت که بازداشت، توقیف و محاکمه مخفی آقای رضاییان حقوق او را نقض کرده و همه دستاندرکاران رسانه ها در ایران را ترسانده است. سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی میگوید که آماده تحقیقات در مورد ادعای استفاده از سلاح کیمیایی توسط داعش در عراق است. جزئیات بیشتر را با سم قدیر مشرف تقدیم میکند.
سخنگوی سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی گفت همین که عراق از این سازمان تقاضای کمک کند، تحقیقات در مورد گزارش‌های استفاده از گاز مستارد علیه نیروهای کرد را آغاز خواهد کرد. مقامات وزارت دفاع آلمان میگویند که حدود 60 جنگجوی پیشمرگه کرد روز چهارشنبه در جریان جنگ علیه داعش با گاز مستارد، یک ماده کیمیایی که استفاده از آن به اساس توافقات بین‌المللی منع است، مروز شدند. تندروان داعش در گذشته نیز متهم به استفاده سلاح کیمیایی شده بودند.
و وزرای مالی کشورهای منطقه یورو روز جمعه از 93 میلیارد دلار بسته کمک‌های مالی به یونان 29 میلیارد آن را تصویب کردند. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه شما را به گزارش هایی که در این نیم ساعت بر شما تقدیم می داریم جلب می دارم. قسمی که در جریان آغاز برنامه براتون گفتم و در خبرها هم شنیدین، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنگ در افغانستان از سوی استخبارات پاکستان سازماندهی می شود. او تاکید دارد که تا یک روز دیگر ولایت فاریاب به یکی از ولایت های امن مبدل خواهد ساخت. این گزارش که همکار ما میرویس بیژن ارسال کرده، جیلا سمی خدمت شما تقدیم می آرد.
این جنگ در مجموع شمال نه، در مجموع افغانستان هم میگم طبعا کلی تان هم میپامنه، همه مردم میپامنه، از در 7 ساله گرفته تا 100 ساله، پیر و مرد جوان همه میپامنه که از کجا رهبری میشه، یا شعبات هاشون از کجا تامین میشه، یک روز القاعده میشه، یک روز طالب میشه، یک روز داعش میشه، ایره کی اونجا سازماندهی میکنه. همه منبع همه سازماندهی هدایت دی آیسای است، اطراف جنرال های پاکستانی است.
جنرال عبدالرشید دوستم میگوید آنها تلاش دارند تا برای اثبات دخیل بودن اداره استخبارات پاکستان در خشونت های مرگبار در افغانستان اسناد و شواهد را به دست بیاورند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که از یک ماه بدین سو برای فرماندهی جنگ در ولایت ناآرام فاریاب به سر میبرد میگوید که در جریان عملیات‌های مشترک تحت قمانده‌اش ساعات ناآرام این ولایت که پیش از این به دست طالبان افتاده بود توسط نیروهای امنیتی باز پس گرفته شده است.
ترمانده چی است؟ امنیت نیست؟ حال چی با آنه میکنیم؟ ما واشه شهود مصاحبه خود گفتیم، حالا میگم بعد از سبا امین‌ترین ولایت ما خودم در سر تا سر افغانستان اعلام میکنم فاریاب است. فاریاب مردمش یک مردم اینه روشن فکرا، اینجا تحصیل کرده ها زیاد است، از دیگه بعض ولایت ها کده پرخ بیشتر دارد.
جنرال عبدالرشید دوستم میگوید تا پاکسازی کامل فاریاب از وجود مخالفان این ولایت را ترک نخواهد کرد. آقای دوستم همچنان از پاکسازی کامل روستای شاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر داده، میگوید در این عملیات نزدیک به 24 مخالف مسلح دولت کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. روستایی که در 3 سال اخیر تحت کنترل مستقیم طالبان بود و یکی از مراکز بزرگ تامین مواد مخدر و فروش جنگ افزار در ولایت فاریاب به شمار می رفت.
قرار راپرای شمدید خود ما دمه عملیات که دیروز قوات‌های امنیتی ما انجام داد، 24 نفر تخمیناً از اینا کشته شده و 12 نفرشان هم اسیر است. در بین کشته شده ها دقیق راپر گرفتم یک به نام خارکریم سرگروه همین ازبکستانه بود، او کشته شده و یک شب در بین همه اسیرا هست، او هم ازبکستانی هست.
جنرال دوستم قبلا در یک مصاحبه گفته بود که پلان سقوط فاریاب 4 ماه قبل از سوی طالبان طرح‌ریزی شده بود و آنها تمرینات نظامی را قبلا در مسیر را و نقاط مختلف آغاز کرده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مقامات حکومت افغانستان میگویند هیئت اعزامیان کشور به اسلام آباد پیامشان را به صورت واضح برای مقامات پاکستانی پیام داشتند. گزارشی از خالد مفتون است که بعداً به سمع شما خواهد رسید. اما وزیر خارجه ایالات متحده میگوید عادی شدن روابط میان واشنگتن و هاوانا به زمان نیاز دارد. سفارت ایالات متحده در هاوانا پس از بیش از 50 سال شاهد برافرازی بیرق این کشور بود و جان کری که غرض اشتراک در آن مراسم به هاوانا رفته بود، نخستین وزیر خارجه آمریکاست که پس از سال 1945 از کیوبا دیدن میکند. به این مطلب توجه کنید. جان کری روز جمعه پس از ملاقات با برونو رادریگز همتای کیوبایی خود در هاوانا گفت مسائل موجود میان دو کشور را نمیتوان یک شبه حل کرد.
بدون شک این مسائل نه در یک شب و نه در یک یا دو ماه حل شدنی است. با ایجاد اعتماد میان دو طرف روی مسائل کار خواهیم کرد که کمتر پیچیده و تحریک‌آمیز و بیشتر امکان پذیر باشد.
آقای کری که در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تغییر برنامه مهاجرت ندارد. قانون مهاجرت آمریکا در قبال کیوبایی ها تقریبا به تمام کیوبایی هایی که به خاک ایالات متحده داخل می شوند اجازه می دهد در آمریکا اقامت گزیده و برای ادامه زندگی درخواست دهند. هاوانا از مدت ها پیش خواهان ختم قانون انسجام کیوبایی ها و پالیسی پای تر پای خشک شده است. هاوانا از آن می دارد که این قانون ساکنین جزایر را تشویق می کند با عبور از مسیر آب برای رسیدن به ایالات متحده تلاش ورزند. آقای کری گفت در حالی که مسائل زیادی میان ایالات متحده و کیوبا وجود دارد، یک حس مشترک می تواند گزینه ها را برای هر دو کشور پیاده سازد.
می خواهم واضح سازم که عادی شدن روابط عملکرد مشترک را ایجاب می کند، به خاطر که شهروندان ما مصمماً که ما توانایی استفاده از روابطمان را داریم، روابطی که بر مبنای فرد با فرد افزایش یافته و باور داریم که عادی شدن روابط به نیرومند شدن مردم سرزمین های ما خواهد انجامید و مردم کیوبا را کمک خواهد کرد تا وارد اقتصاد جهانی شده و در عرصه تجارت، سفر و افزایش معیارات زندگی خود تلاش ورزند.
وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرد که اگر بتوانند این مسائل را پیاده ساخته و به گونه مؤثر عملی سازند، تصور نمیتواند که رئیس جمهور آینده ایالات متحده صرف نظر از دموکرات یا جمهوری خواه بودن آن همه موفقیت ها را نادیده گیرد. سفارت ایالات متحده بیش از 50 سال پیش در هاوانا مسدود شد و از آن زمان تا کنون روابط دیپلماتیک میان دو کشور موجود نبود. جیم تراسی، مایک ایست و لاری مورس 3 سرباز نیروی بحری ایالات متحده بودند که در سال 1961 میلادی بیرق آمریکا را در سفارت این کشور در هاوانا پایین کردند. اما با حضور داشت همین 3 سرباز پیشین نیروی بحری، روز جمعه درفش ایالات متحده بر فراز سفارت آمریکا در هاوانا برافراشته شد. پاتریک لیهی، سناتور دموکرات ایالات متحده، پس از برافرازی بیرق آمریکا گفت که حالت احساساتی به وی دست داد، چرا که او شاهد نتیجه تلاش های تقریبا 20 سالش و منظور احیای دوباره روابط میان دو کشور بود.
وقتی سربازان نیروی بحری کشورم را که سالیان پیش پرچم امریکا را در این سفارت پایین کرده بودند، یک بار دیگر دیدم که این بار پرچم در دستانشان است تا برافراشته شود، باید اعتراف کنم که اشک روی گونه هایم سرازیر شد.
اما تنها سیاستمداران آمریکایی نبودند که از این رویداد مسحور به نظر می رسیدند. هوگو کاسیو، تجار کیوبایی الاصل آمریکایی، نیز احساسات خود را بیان کردن نمی توانست.
اگر دستانتان را روی سینم بگذارید، تپش قلبم را احساس خواهید کرد. یک لحظه بزرگ تاریخی و مملو از احساسات برایم بود. امروز همان احساسی را دارم که یک هفته پیش حین برافرازی بیرق کیوبا در سفارت این کشور در واشنگتن دی سی داشت. برای من و تمام آنانی که سالیان متمادی برای این چنین روز مبارزه کردیم، لحظه نهایت عاطفی است.
وزیر خارجه ایالات متحده حین برافرازی بیرق کشورش در سفارت آمریکا در هاوانا، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا را جسور خوانده، گفت دو رئیس جمهور تصمیم گرفتند تا بیش از این زندانی تاریخ نبوده و روی فرصت‌های امروز و فردا تمرکز کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
مقامات حکومت افغانستان میگویند هیئت اعزامی آن کشور به اسلام آباد پیامشان را به صورت واضح برای مقامات پاکستانی بیان داشتند. سخنگوی رئیس جای افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مقامات پاکستانی نیز در پاسخ به خواستهای حکومت افغانستان تعهد به همکاری کردند. خالد مفتون با جزئیات این گزارش.
مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس جای افغانستان، میگوید هرگاه پاکستان مثل گذشته بر تعهداتش عمل نکند، کابل از هر گزینه ممکن برای منافع ملی خود استفاده خواهد کرد.
اصل رویکرد و سیاست حکومت وحدت ملی همکاری و یافتن راه حل مناسب و تنش جدایی بود و هست. ولی اگر پاکستانیان به تعهدات خود عمل نکنند و به حمایت خود از گروه های تروریستی ادامه بدهند، تمام گزینه ها روی حکومت افغانستان باز است و ما با در نظر داشت وضعیت و منافع ملی افغانستان از اقدامات دیپلماتیک گرفته تا دیگه اقداماتی که امنیت و ثبات کشور و همچنان امنیت جانی مالی شهروندان را تامین می‌کنه و روی دست خاطر است.
آقای رحیمی همچنین میگوید که حکومت وحدت ملی از بد به تأسیس تا حال تلاش کرده تا با پاکستان صادقانه عمل کند.
ولی از طرف پاکستان متاسفانه در این عرصه کدام گام عملی برداشته نشده و اون وضعیت جنگی ایران ناشده هنوز هم ادامه داره. نمونه بسیار بارزش حضور و موقعیت شبکه حقانی و حمایت پاکستان از این جریان است. دفاتر و آدرس‌های جریان طالبان هنوز هم در درون پاکستان فعالیت میکنند و اینا از کمک‌های نظامی استخباراتی بهره مند هستند.
دیروز جمعه مصادف با 68مین سالگرد استقلال پاکستان بود، ولی پیام تبریکی مقامات افغانستان برای مقامات پاکستانی متفاوت بود. عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهور افغانستان که از چندین روز به این سو در ولایت فاریاب مصروف جنگ علیه طالبان است، پاکستان را متهم به حمایت از طالبان و سایر شورشان کرد.
از 7 ساله گرفته تا 100 ساله پیر و مرد جوان همه میفهمه که از کجا رهبری میشه، یا شای باتاشون از کجا تامین میشه، یک روز القاعده میشه، یک روز طالب میشه، یک روز داعش میشه. ایره کی اونجا سازماندهی میکنه؟ همه منبع همه سازماندهی هدایت دی آیسای است، حتی جنرال های پاکستانی است.
اگر به تاریخ روابط میان افغانستان و پاکستان نظر انداخته شود، از آغاز ایجاد پاکستان روابط میان کابل و اسلام آباد همیشه در حال نوسان بوده و در اکثر مواقع پرتنش و با بیباوری ها امرا بوده است. کارشناسان عمده‌ترین عامل تنش میان دو کشور همسایه را که مرز طولانی با هم دارند، خط دیورن عنوان می‌کنند. عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان، تایید می‌کند که خط دیورن یکی از مشکلاتی است که دو کشور در نهایت باید از طریق مذاکره آن را حل کنند. ولی او استدلال می‌کند حتی در صورت حل منازعه خط دیورن، پاکستان از دخالت در امور افغانستان دست نخواهد کشید.
ما فکر می‌کنم بحث منازعه بر سر دیورن یک بعد قضیه است و با توجه به منافعی که امروزه پاکستان در افغانستان برای خود تعریف میکنه، حتی اگر این مسئله هم به یک نقطه پایان بیانجامه، باز ما شاهد روابط عادی به این دو کشور نخواهد بودیم و مداخلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
در این حال حسین رسام تحلیلگر مسائل جنوب شرق آسیا مستقر در لندن سه عامل را دلایل عمده تنش میان کابل و اسلام آباد برمی‌شمارد. اول تاریخ پرتنش میان دو کشور از ایجاد پاکستان در سال 1947 میلادی، دوم موجودیت روابط قومی میان اقوام و قبایل ساکن در دو طرف خط دیورن و بالاخره آقای رسام در مورد عامل سوم چنین میگوید.
نهایتاً به این که پاکستان باید تصمیم خودش رو در منطقه که قرار گرفته بگیره، این که مشخص بکنه آیا روابطش با افغانستان بیشتر میخواد تحت تاثیر تنشش با هند باشه و به قول معروف روابط نزدیکی که با کشور عربی علاوه خصوص عربستان داره، یا اینکه تمرکزش رو میخواد در همون منطقه بذاره.
در این حال آقای رسام یکی از دلایل مشکلات فعلی میان دو کشور را نتوانی حکومت کابل عنوان کرده میگوید که مقامات افغانستان برای چشم پوشی از نتوانی های خود پاکستان را مقصر همه مشکلات ناامنی در افغانستان تلقی میکنند. با وجود بیباری ها میان مقامات کابل و اسلام آباد، شماره از مقامات افغانستان و تحلیلگران سیاسی انوس هم به این باورند که موقف گیری های خصومت آمیز میان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور نیست.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، آنچنان که شما در جریان هستین، پس از حملات اخیری که در کابل صورت گرفته، تعداد زیادی از افغان ها با استفاده از رسانه های اجتماعی خواهان تحریم خرید مواد غذایی پاکستانی در داخل افغانستان شدند. از سوی هم گزارش های میرسه که اتاق های تجارت و صنایع افغانستان ورود دوای پاکستانی را به افغانستان تصمیم داره که منع قرار بده. در مصاحبه با سلیمان لطفی، رئیس عمومی اتاقهای تجارت افغان امریکا در واشنگتن، ما روی تأثیرات عملی شدن احتمالی از این اقدام صحبت کردیم. بیان که این مصاحبه را یک جا با هم گوش کنیم. در جناب آقای سلیمان لطفی، رئیس عمومی اتاقهای تجارت افغانستان ایالات متحده در واشنگتن دی سی، پیشتی که در اصل سوال بیم بخیم در کل از پیشتان پرسان بکنم، افغان ها در این اواخر در واکنش به عملات اخیری که در کابل صورت گرفته، اینا واکنش نشان دادن و گفتن می خواهیم که از اموال وارداتی پاکستان در کل استفاده نکنن. فکر میکنن چقدر این اقدام عملی است؟
اولتر از همه ما بسیار دقستیم از این تجارتی که در آخر صورت داده و افغانای ما جان خود عزیز دادن یا زخمی شدن، و ما میفهمیم احساسات اینا افغانای ما را هم درک میکنیم، چون اونا یک زیاد مشکلاتی که فعلا هست فکر میکنن پاکستان رابطه مستقیم با ای داره، و ای هم از احساسات اگر بعض مواد که از طریق پاکستان می یا مواد پاکستانی که افغانستان می، اگر افغانا بگن که فعلا بند شو یا نبه، خوب میشه که افغانستان از خود بتانه چه که مواد غذایی است یا موادای دیگری که ساخته میتونه یا زراعت افغانستان از خود داشته باشه یا بسازه یا تولید کنه یا کشت کنه، مواد خوراکی را داشته باشه. خوی یک چیز خوب است چی که پاکستانی و مالک دیگه خصوصا مواد بی کیفیت را که میارن داخل افغانستان کم شوه یا ممنوع شوه، خوب میشه. اما یک دفعی هم اگر از احساسات افغانستان بخواد کل چیز از طریق پاکستان منع بسازه یا بند، یک باری باعث قیمتی شاید در افغانستان شوه، کمیافتی بعض موادای اگر دوا باشه، مواد خوراکه باشه، بچه، چون بدبختانه افغانستان از نگاه جغرافیایی جایی که لوکیشن داریم و فعلا با ایران هم زیاد روابط تجارت نسبتا کم است، از رای پاکستان بسیاری چیزای ما به افغانستان وارد میشه و این شاید یک صدمه هم برسانه به اقتصاد افغانستان. دیگه این به مرور زمان اگر از راه دیگه هم این مسائل حل شه و از نگاه خود دولت افغانستان، امریکا فشارهای مختلفی سر پاکستان بیارن که همین مشکلات کم شود، شاید بهتر خواهد بود.
آقای لطفی، اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده که واردات دوای پاکستانی را از پاکستان به افغانستان منع قرار میده. در قدم اولی امر تا چی حد میتونه عملی باشه؟
به نظر من اگر از خاطر عمومی تنها دوا را بند کرده باشن، امکانات شاید زیادتر، اگر راه های دیگه نباشه که در افغانستان بتونن وارد کنن، مشکلات پیش خواهد آمد، چون در بدلش حتما یک راه دیگه هم کار است که از چی نگاه یا از کجا بتونن اینا تبدیل کنن. اگر راه دیگه افغانستان نداشته باشه، شاید مشکلی تا اندازه باشه که کم کمی از این بازار واقع بگرده و این مشکلات برای افغانه ما شاید اونا هم باشه.
لطفی سه به نظر شما چی تاثیرات را در کل میتونه در عرصه صحت و خدمات عرضه خدمات صحی داشته باشه؟
مگر در بدل از این دوا یک با کیفیت دوای خوبتر جایش از ممالک شمالی از جای دیگه افغانستان بتونه وارد افغانستان کنن امکاناتش هست، اما اگر یک بار فقط بگن دوا از پاکستان دیگه نمیتونیم بیاریم و در بدل از او هم نتونن در بازار دوایی با کیفیت بهتر از جای مختلف دیگه وارد شوه، ای مشکلات پیش خاطر آورد خصوصا در ولایت های دیگه افغانستان که به این دوا مردم نیاز دارن و ضرورت دارن. با مرور زمان امکانات از این کار شاید باشه که امکانات خود افغانستان داشته باشه بعضی چیزا رو بتونه از ممالک دیگه واردات خود زیادتر کنه، در اون صورت شاید امکانش باشه بعضی چیزا رو خصوصا که چیزایی که کیفیت خوب نداره اونا رو کم کنن یا از بازار منع کنن، اما یک دفعه اگر اینا بخواین که بازار بند کنن و در بدلش هم چیزی یافت نشه، نه تنها قیمت ها شاید زیاد شه بلکه رای بازار سیاه و بعضی چیزهای دیگه هم شاید در بازار پیدا شه و مشکلات زیادتر شه.
لطفی صاحب یک موضوعی را که میخوایم بگم میسته که خب گیریم که دولت هم در این قبال اقدام جدی را گرفت، ولی نباید نادیده بگیریم که تعداد از تاجرا شاید از قبل مقدار بسیار زیاد دواها را خریداری کرده باشن و اونا در سرحدات بن فکر میکنن با این اقدام خود اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گام بعدی خود در قبال تاجرایی که از قبل دوا را خریدن باید چگونه بردارن؟
اینم اگر این کار به شکل تجویزی وجود بگیره شاید بهتر باشه از اینکه یک بار منع شود، چون نه تنها از خاطر تاجرایی که در بازار فعلا دوا دارن بلکه در بدل از این دوا باید اینا بتونن در بازار وارد کنن دوای چیک از ممالک دیگه است یا از جای دیگه است یا از هر رقمی که میتونن در بازار داشته باشن، یک حتما یک وقت کار داره و اگر یک بار منع بسازن شاید مشکلاتی به پیش بیاره برای تجارای افغان ما و به بازار و برای مردمی که دوار بسیار عاجل کار دارن. از اون نگاه باید یک تاندازه از احساسات کم و زیادتر از منطق که نه تنها از دوا بلکه چیزای دیگه چی رقم افغانستان خودش میتونه بهتر از خود بعضی چیزا را تولیدات داشته باشه و راه های حل دیگه هم باشه که نه تنها از پاکستان بلکه مواد بی‌کیفیت از چین و ممالک دیگه که در افغانستان می این هم باعث مشکلات ها بوده و در غیر از اون خود افغانستان از خود تولید چی که از زراعت است چی که تولید از ناس مختلف است کم داره و اگر همیشه کوشش باشه بالای زمین چیزا که چطور تولید و صنایع افغانستان تشویق و پیشرفت کنه خود به خود ضرورت به چیزای خارجی کم میشه و همچنان مردم صاحب کار و قدرت بیشتر میشه.
سوال آخر، فکر میکنین که همچو تحریم های بتونه بر بازار خود پاکستان بر تجار پاکستانی تاثیر وارد بکنه و در نتیجه یک نتیجه معکوس یا مثبت را در قبال اعمال فشار بالای حکومت پاکستان بر تجدید نظر پالیسیش داشته باشه؟
تا اندازه شاید میفهم که افغانای ما بسیار دقیق هستن مسائلی که شده در چند وقت آخر و دمی چندین سال بعضی افغان ها دق میشن، اما این رسما دولت پاکستان یا خارج نمیان که پاکستان رسما این مسائلی که صورت یافته در افغانستان خصوصا انفجارات مختلف شده از خود در سخت است که اگر با نخریدن چیزای پاکستان افغانستان بخواه که از پاکستان خرید اجناس پاکستانی را منع کنه و این باعث تاثیر در اقتصاد پاکستان شده یک چیز واضح است، اما تاثیر خود افغانستان هم فعلا بدبختانه ما اکثر چیزای ما از طریق پاکستان می چون روابط با ایران هم نیست و دیگه ما راه دیگه تجارتی واردات صادرات کم داریم و پاکستان فعلا خود افغانستان هم بدبختانه زیادتر ضرورت داره به نه تنها مال پاکستانی بلکه چیزایی که از طریق پاکستان بر افغانستان می و باید او هم دیده شوه که چطور افغانستان ضرورتش از این را یک راه دیگه را پیدا شود، چون یگانه فعلا یکی از عمده‌ترین راه های مواد خام و مواد که می از راه پاکستان به افغانستان می و او باعث قیمتی و کمیابی مال اینا در افغانستان می شود و افغانستان هم در این صدمه خواهد.
خب شنونده های گرامی، ای بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آزادی که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موضوع نشرات داره فراموش نکنین. ساعت 6 شام نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان خواهید دید. ما هم ساعت 7:30 برنامه دری شا شامگاهی رادیو آشنا را با خبرها و گزارش‌های جدید خدمت شما تقدیم خواهد داشتیم. ما قدیر مشرف همراه با میرویس رحمانی و انجینر برنامه از حضور شما مرخص میشیم. روز خوش داشته باشین همراه با تمام خانوادهتان. اما شنیدن رادیو آشنا و صفحات فیسبوک و وبسایت ما را فراموش نکنید. خدا و خنده با شما باشه.